العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلي على فرصت مختنمی است که در خدمت عزیزان و پژوهشگران هستیم. محل بحث ما داد و ستد میان فقه و علوم انسانی در حیطه‌های مختلفه، حیطه مبانی، اهداف، مسائل، روش‌ها، استناد علمی، موضوع شناسی، مدیریت اجتماعی، ساخت تمدنی، پیشرفت جامعه. رفقایی که طراحی کردن همه ایده‌ها رو طراحی کردن، حالا وسعت نظر داشتن ما استقبال میکنیم، ولی فرصت به همشون که نمیرسه، بضاعت ما هم نمیرسه. ما بعضی از ایده‌ها رو محل بررسی قرار میدیم. بحث بسیار مهمی است. مقدمتا عرض کنم که اهمیت علوم انسانی رو بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری خدمتون بگم، چون این بحث سه طرف داره، یعنی سه عنوان بحث در سالهای گذشته تو محیط های علمی ما راه پیدا کرد. سه عنوان بحث مطرح شد. یه عنوان بحث که جلوتر بحث شد، بحث فلسفه فقه بود که این فقه چه علمیه، چون بعد از انقلاب اسلامی فقه که به میدان آمد، وقتی که فقه کنار بود و قدرت در اختیارش نبود، حاکمیت در اختیار فقها نبود، زیاد آماج حمله نبودن. وقتی فقه به میدان میاد و حاکمیت رو در اختیار میگیره، ادعا میکنه که ما همه چی ازمون برمیاد و جامعه رو میتونیم اداره کنیم، سوالا رو میتونیم جواب بدیم، دانشگاه رو میتونیم اسلامی کنیم، طبعا در یک همچین وضعیتی آماج سوالها و انتقادات و اینا قرار میگیرن. خب حالا محترمانش این بود، محترمانش این بود که این فقه اصلا تا کجا میخواد دخالت کنه، فقه چقدر میخواد دخالت بکنه، شد محدوده فقه، فقه چقدر کارایی داره، علوم دیگه هم هستن دیگه، شما جا برای علوم دیگه هم بذارید. خب ما توی این مملکت روانشناس هم داریم، جامعه شناس هم داریم، اقتصاددان هم داریم، شد رابطه فقه با علوم دیگه. بعد یه بحث دیگه مطرح شد که فقه اصلا بعضی از مبانیش قابل مناقشه است. بعضی از مبانی و گزارهایی که شما پیش فرض حساب کردید الان فرو ریخته، شبهات جدید اومده، شما بیایید بازنگری شدید. شد بحث مبانی و مبادی فقه. اینا رو هم رفته جمع میشه، میشه فلسفه فقه. یعنی فلسفه فقه چیه؟ فقه چه علمیه؟ پیش فرضاش چیه؟ مبانیش چیه؟ تعاملش با علوم دیگه چیه؟ اهدافش چیه؟ روش اثبات گزاره‌هاش چیه؟ این بحث فلسفه فقه که تو محیط‌های علمی مطرح شد و حالا شکل محترمانه انتقادای به فقه این بود که بیاییم قبل از فقه از فلسفه فقه بحث کنیم. خب یه عده آقایونم زرنگی میکنن وقتی عناوین جدید میاد، میگن نه آقا شما فقه بلدید، فلسفه فقه بلد نیستید، فلسفه فقه رو بسپارید به ما، من باید راجع به فلسفه فقه صحبت کنم، شما فقه رو بگو، شما بگو، شما بگو، شما بگو، حوزه ها فقه رو بگن، ما بیاییم فلسفه فقه رو بگیم. چرا؟ چون ما مطالعه درجه دو میکنیم، ما میشینیم حرکات شما رو نگاه میکنیم، حرف شما رو گوش میدیم، مطالبتون رو با هم مقایسه میکنیم، بررسی میکنیم، ما میشیم فیلسوف فقه، شما میشیم فقیه. اینم یک کاری بود که کردن، در صورتی که کاملا اشتباس و فیلسوف فقه حتما باید فقیه باشه. اطلاعات درون فقهی اگر نداشته باشه اصلا نمیتونه راجع به فقه قضاوت بکنه اصلا. خب این بحث و بحث اولی که راه افتاد. بحث بعدی که راه افتاد، حالا نمیخوام خیلی تاریخ زمانی دقیق تعیین کنن ها، مثلا بگم که سال 70 فلسفه فقه راه افتاد، سال 80 مثلا اسلامی شدن علوم انسانی راه افتاد، سال مثلا 85 موضوع شناسی راه افتاد، نمیخوام تاریخ تعیین کنم. ولی این بحث به ذهنیتی که من دارم، این سه تا بحث که تو محیطای علمی ما درگیر شد و پیش افتاد مطرح شدی که فلسفه فقه بود، یکی اسلامی کردن علوم انسانی. این اسلامی کردن علوم انسانی هم بحث مهمیه، چون اگه بخوایم اینا رو اسلامی کنیم، چجوری اسلامیشون کنیم، اسلامیزه کنیم، چجوری اینا رو اسلامیزه کنیم، بیاریم تو حوزه، مثلا بیاریم طلبه ها بیان بحث بکنن، این بله تأمل قرار گرفت. دانشگاه ما خب علوم انسانی دارن و این علوم انسانی که تو دانشگاه مطرح میشه هم اساتید متدین داره هم اساتید غیر متدین، اونا که روانشناسی می نویسن در سراسر دنیا، بعضی ها بیدین هن، بعضی ها بادین هن، اونا که بادین هن بعضی ها یهودی هن، بعضی ها مسیحی هن، بعضی ها مسلمون هن، اونا هم که مسلمون هن بعضی شیعه هن، بعضی ها سنی هن. خب حالا این رابطه این روانشناسی با دین چیه؟ ذاتن روانشناسی، ذات روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، اینها عرض کنم که دینی شدن را میپذیره یا ذاتش دینی شدن را نمیپذیره. یا بگیم آقا علم علم دیگه، تو هر محیطی بره علم. یعنی چی؟ شما مثلا میخوای اسلامیش کنی، علم علم دیگه، شما دو دو تا چهار تاست دیگه، هر جا بره چهار تاست، چه مسلمون میشه چه کافر میشه، اعتقادات تو چی تأثیری داره روی علم انسانی؟ اینایی که میگفتن آقا نمیشه، بعضیا صحبت کردن بیاین بومی بکنیم علوم انسانی رو، یه گفتن آقا بومی کردن یعنی چی؟ مگه میشه علوم انسانی رو بومی کرد؟ معنا نداره بومی کردن، علوم انسانی علوم انسانی بین المللیه. این بحث هم درگیر شد و بحث بسیار مهمیه. چرا؟ چون علوم انسانی پایه همه علوم بشریه. شناخت و تفکر انسان بر مبنای علوم انسانیه. زیربناهای فکری ما تو علوم انسانی درست میشه، تعریف میشه. و اگر علوم انسانی رو به حال خودش رها کنیم یا در اون مدل‌های الحادی و غربی خودش باشه، یا بگیم علوم انسانی ذاتاً سکولاره، اصلا دینی شدن نمیپذیره، بعد خیلی فاجعه عمیقی، فاجعه وحشتناکی به وجود میاد. متوجه تعارض دیدگاه‌های اون آقایان کارشناسای روانشناس و جامعه شناس و اقتصاددان و عرض کنم تاریختان پیدا میشه با مبانی دینی و مشکلات زیادی. و اون سیطره علمی غرب بر جهان از همین طریقه، از طریق اینی که علوم انسانی رو مبانی خودشون پایریزی کردن، تعریف کردن، چارچوب گذاشتن، اصطلاح براش درست کردن، بسته‌بندی تعبیل ما میدن، میگن دست بهش نزن، این همین جوریه، دست بهش بزنی خراب میشه. این ما قشنگ پیچ و موراش رو محکم بستیم، اگر بازش کنی دیگه نمیتونی جمعش بکنی. خب مقام معظم رهبری این خطر رو احساس کردن، ایشون مکرر صحبت کردن، حالا کلمات ایشون جمع شده است که بعضی قسمتاشو من براتون بخونم. مثلا ایشون در یه جا فرمودن که علوم انسانی برای جامعه جدنده است، فکرساز است، حرکت یک جامعه، مسیر یک جامعه، مقصد یک جامعه را مشخص میکنند. این خیلی مهم است. در جای دیگه میفرماید در زمینه علوم انسانی کار بومی تحقیقات اسلامی چقدر داریم، کتاب آماده در زمینه علوم انسانی چقدر داریم، استاد مبرزی که معتقد به جامعه اسلامی باشد و بخواهد جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت غیره درس بدهد، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو بر این رشته ها میگیریم؟ خیلی ما الان دانشجو داریم الا ماشاءالله. اینا چی دارن میخونن؟ این نگران کننده است. بسیاری از مباحث علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبنایش مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جامعه است. در جای دیگه میفرمایند ما در زمینه علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم که معنای حقیقی کلمه مواد و مفاهیم اساسی که بر اساس آن میتوان حقوق، اقتصاد، سیاست و سایر بخش‌های اساسی علوم انسانی را شکل داد و تولید و فراوری کرد در فرهنگ عریق و عمیق اسلامی ما وجود دارد که باید از آن استفاده. امروز غربی‌ها یک منطقه ممنوعه‌ای در زمینه علوم انسانی به وجود آوردند. منطقه ممنوعه، هم که میگن یه باکس براتون میفرستیم دست بهش نزنید. در همه بخش‌های مختلف از اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی بگیرید تا تاریخ، ادبیات، هنر، حتی فلسفه و حتی فلسفه دین، یک عده آدم ضعیف و نفس هم دلباخته اینا شدن و نگاه میکنن به دهن اینها که ببینن چه میگوین. یه وقتی هم یک کسی میاد آقای مبانی دینی رو میگه، میگه آقا خب ببین دنیا این مسئله رو حل کرده یا علم پیشرفت کرده، شما ببینید آخه یه چیزی از خودتون در نیارید، این مسئله بررسی علمی شده فلان شد. اینجوری با این ادبیات برای خودباخته ها که یاده بده. بعضی از مجلات ISI که اصلا مقاله محقق ما رو چاپ نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه با مبانی اونا سازگار نیست. بله ممکن است درباره فلسفه روانشناسی تبدیه مباحث حرفایی داشته باشیم، پژوهشگر ما تحقیق کرد به نقطه رسیده، همان چیزی که ما می‌خواهیم و مرزی رو که ما باز کرده و با خواستگاه این دانش که در غرب است و ارزش‌های آن هماهنگ است. متوجهی؟ مواردی رو که ایشون میگه، میگه مواردی رو که ببینن اشکال مبنایی و زیربنای اونا رو داره میزنه، مقاله خیلی علمیه ها چاپ نمی‌کنه، تحریم می‌کنه. یعنی ما در یه سانسور علمی جهانی هم هستیم. چرا؟ چون بنیادهای علمی اونا رو داریم به چالش میکشیم، اونا نمیخوان این پایه ها فرو بریزه. این قسمت آخر این مهمه، مربوط به عنوان بحث ماست. ایشون میگه علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، مسائل گوناگونی که برای یک جامعه و یک کشور به صورت علمی لازم است، به نوآوری و نواندیشی علمی یعنی اجتهاد احتیاج دارد. علم علوم انسانی این شاخه هاش، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، اینا اجتهاد میخواد. این یعنی چی؟ یعنی فقه داره میاد این حیطه ها رو هم تصرف میکنه. هرچی فقه پر ادعا بشه دشمنش هم زیاد میشه، چون داره میاد از ارباب علوم انسانی غربی داره، عرض کنم که اون عرصه ها رو داره از اینا میگیره و میگه اینا باید برگرده رو مبانی دینی پایه‌گذاری بشه و مسائلش دوباره ساخته بشه بالا بیاد. خب اینم یه بحث. بله اجتهاد مصطلحه. آره بعد اجتهاد کرد، درسته. آره دیگه با روش اجتهادی دیگه، یعنی شما
روش اجتهاده، این روش ممکنه توی این دیگه هم به کار گرفته بشه، ولی رفتی به فقه.
ببین مام ایشون گفته اجتهاد باید کرد، نگفته فقه رو بردار خالی کن اونجا. فقه موجود، فقه موجود چند تا مسئله داره. مثلا شما بگو فقه موجود 1000 تا مسئله داره، درسته؟ ولی مسائل فقه چند تا هست؟ چند تا هست نداره، حصر نداره که. هر وقت مسئله پیش بیاد به فقه مسئله اضافه میشه، هر وقت موضوع از رده خارج بشه از توضیح المسائل میره بیرون. همین توضیح المسائل های ما الان احتیاج به مثلا یه مقداری بازسازی داره دیگه. چرا؟ چون چوبک رفته کنار، پودر لباسشویی اومده. متوجهی؟ مثلا لباس شستن به اون شکل رفته کنار، به این شکل اومده، مسئله پاک میشه، مسئله جدید اضافه میشه. ما فقه رو به چی میگیم؟ ما فقه رو به مجموعه مسائل میدیم که بر اساس روش اجتهادی، بر اساس مبانی دینی درست شده. این فقه، فقه بالفعل و حاضر آماده، ناظر است به مسائلی که الان درش درگیر است، جاری است. فقه حاضر آماده نوشته شده، اون آقا بر اساس مبانی میدونه، شما بر اساس تقلید میدونی، اون از ادله تفصیلیه میدونه، شما از ادله اجمالیه میدونی، درسته؟ حالا این فقه چاق و لاغر میشه، بله، به حسب نیازها. حالا الان علوم انسانی مسائل جدید برای شما مطرح میکنن. الان سمینار پزشکی مشهد که نمیدونم 10 سال پیش برگزار شد، دیدید که 2 جلده الا ماشاءالله سوال ریخت جلوی فقه، خبرگان الا ماشاءالله سوال میریزن جلوی فقه، رسانه الا ماشاءالله سوال میریزه جلوی فقه. بعد شما میای بر اساس مبانی اجتهاد این سوالا رو جواب میدی، جواب که دادی میشه فقه رسانه، فقه ارتباطات، فقه طب، فقه تزخم نقدی یعنی تورم، فقه البنوک، فقه الفلان.
دو تا بحث داره با هم خلط میشه. این بحثی توی این که فقه داره عرصه‌های جدیدی پیدا میکنه نیست، فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اخلاقی، عرصه‌های جدیدی. ولی این غیر از مثلا اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، ما یک فقه مدیریتی داریم، یکی مدیریت اسلامی داریم. در مدیریت اسلامی روش اجتهادی،
مدیریت اسلامی بدون فقه نداریم.
فقه میگم
خاطر جمیل
مفصل اداره یک چیزه،
مفصل من اینو توضیح میدم. اصلا علوم انسانی بدون اجتهاد نداریم. اصلا کسی میتونه بیاد روانشناسی اسلامی بنویسه که مجتهد باشه، جامعه شناسی انسانی اسلامی، اقتصاد اسلامی، کسی میتونه بنویسه که مجتهد باشه، یا مجتهد باشه یا محقق فقه باشه. مثلا میگه آقا من مبنا خودم اتخاذ نکردم، ولی مبانی فقها رو جمع کردم، کتاب رو تدوین کردم، اسمشو میذارم اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی فقهی قابل قبول فقه های مجموعه جمع کردی، محقق فقه اب نداره. ولی جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، اخلاق، من در زمینه اخلاق اصلا پایان نامه داشتیم، رفتیم جلسه بحث کردیم اینا، گفتم شما نمیتونید یه اخلاق اسلامی درست بکنید بدون فقه، نداریم اصلا، نمیشه. شما اگه برای من ثابت کردیم، من از خدام دنبالشم، من سوالمه همش میپرسم که آقای اونو که شما میگید اخلاق فقه و اخلاق، هم میگید فقه و اخلاق، اگه اخلاق بالمعنی العام میگی، یعنی اخلاق بودایی، اخلاق کنفوسیوس، اخلاق مسیحی، اخلاق یهودی، اخلاق به معنی العام میگی، بله، خب اون اخلاق به معنی العام، این اخلاق بر اساس فقه، ارتباطش بررسی میکنی. ولی اگر میگید اخلاق اسلامی، اخلاق اسلامی یه نقطه مفارقتش رو از فقه ما بیان کنید، یعنی یه مسئله بگید تو اخلاق اسلامی هست مربوط به فقه نیست، یه مسئله شو برای من بگو، من که به من نشون ندادم ولی من دنبالش هستم. این در علوم اسلامی که ایشون میگه احتیاج به اجتهاد داره، بسیار حرف دقیقه، درسته، هیچ شکی نیستش. ما اینو ثابت میکنیم. چجوری ثابت میکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگی علوم انسانی اسلامی، اسلامیزش که کردی، یعنی مبانی دینی رو قبول کردی، یعنی مبادی تصدیقیه رو قبول کردی، یعنی روش اجتهادی رو قبول کردی، حالا شما میخوای قرآن به گردنت افتاد دیگه، روایات سنت به گردن ما افتاد. وقتی گفتیم اسلامی یعنی حجتش باید بکنی، یعنی استنادش رو به شارع باید درست کنی. چجوری میتونی استناد به شارع درست کنی بدون روش اجتهادی؟ اگه روش اجتهادی نباشه اصلا نمیتونی بگی اسلام میگوید. اسلام میگوید روز قیامت ازت مؤاخذه میکنن، من عینه علمت. اسلام میگوید یعنی استناد به شارع، این منبری که میره بالای منبر میگه از نظر اسلام، این فردای قیامت ازش سوال میکنن از نظر اسلام از کجا آوردی، حجت داری یا نداری؟ یا اجتهادن یا تقلیدن باید بگه از نظر اسلام، و اینه حق نداره بگه از نظر اسلام. چرا؟ چون احراز نکرده، حجیت تمام نشده، استناد به شارع نمیتونی. وقتی شما
دو مسئله هست، یه بحث حجیت، یه بحث اینه که فقه به حوزه عمل برمیگرده نه به حوزه هایی.
ببین به حوزه ببین میدان
اسم از روش اجتهادی استفاده میکنیم برای که مبانی دینی رو توی علم بگیم.
ببین حوزه عمل و غیر عمل، این اصلا دخلی در بحث ما نداره. ما دخلی در ببین شما میخوایی
نمیاد مبانی رو، مبانی علوم دیگه که
ببین اسلام اسلامی یعنی چی؟ بنده اسلامی هم.
آقا
اسلامی یعنی چی؟ اسلامی یعنی دینی. دینی یعنی چی؟ یعنی نسبت به دینه. دین یعنی چی؟ یعنی ما نزل من عند الله. ما درسته، شما میخوای نسبت بدی به خدا، نسبت بدی به پیغمبر خدا، بعد میشه امر دینی. حتی به قول آقا جوادی آملی اگه بخوای نسبت به عقل قطعی هم بدی، عقل قطعی هم دینیه، چون شارع حجیت عقل قطعی رو پذیرفته، به این اعتبار میشه امر دینی. حالا ایشون میگه اموری هم که با عقل محض و عقل قطعی ثابت میشه اونم دینیه، حرف بدی نیست، درست دینیه. میخوای نسبت بدی به شارع، چطور میتونی نسبت بدی؟ از قرآن استفاده میکنی؟ خب قرآن سند شناسی میخواد، دلالت شناسی میخواد، از روایت استفاده. خب سب کن. از سنت استفاده میکنی؟ سند شناسی میخواد، دلالت شناسی میخواد. عمدش قرآن و سنت دیگه. میدونی که ما مسائل دینی و همه مشکلات و معضلات جامعه و فلان و اینا رو، چون خداوند بشر رو هیچ وقت تنها در میدان در انبوهی از مشکلات و سوالات خودش رها نکرده با دلیل عقل تنها. دلیل عقل کارایی داره ها، ولی این پیغمبر درونی رو همیشه با پیغمبر بیرونی کمک کرده. ولذا دیدید که من تو مدخل علم فقه هم آوردم، آقایون میگن که هیچ مسئله ای نداریم که تنها از دلیل عقلی استفاده بشه، دلیل شرعی برش نداشته باشیم. یعنی دلیل شرعی همه جا هست، خداوند عقل رو تنها نذاشته، پیامبران رو فرستاده و عقاب هم بر اساس همین پیامبران اینا از باب لطف و رحمت و ایناست. خب ببین، اکثر قریب یا بگو کل مسائل بر اساس نصوص و دلیل نقلی حل میشه. دلیل نقلی سند شناسی میخواد، دلالت شناسی میخواد. تازه سند و دلالت رو حل کردی، راه زیادی نرفتی، راه سختتر و دشوارتر جمع نصوصه، که آقایون میگن اصطلاح میگن اصلا هنر مجتهد در جمع نصوص شناخته میشه. مسائلی که نصوص متعارض داره، تعارضشون بدویه، تعارضشون مستقره، اینا رو شما چجوری میتونی جمع جور کنی؟ این چی میخواد؟ این احتیاج به اصول فقه داره، این احتیاج به اجتهاد داره. مگر شبهه شما این باشه که فقه هیته خودشو دارد، روانشناسی هیته خودشو دارد، قلمروهای متمایز دارن. مثلا بگید فقه یه قلمرو مشترک داره با جامعه شناسی و روانشناسی، که اونجا فقها از زاویه فقه میگن، روانشناسا هم هر کی از زاویه خودش میگه، اونم رو مبانی خودش. مثلا روانشناس مسیحی رو مبنای خودش میگه، فروید رو مبنای خودش میگه، متوجه؟ آقای جوادی آملی هم رو مبنای دین میگه. اونی که رو مبنای دین میگه که فقیهه، اونی که رو مبنای غیر دینی هم میگه روانشناس خارجیه. خب این هیته مشترک، یه هیته خاصی برای فقه داریم، یه هیته خاصی برای روانشناسی داریم. خب شما بی زحمت لطف کنید اون هیته خاص رو اول برای من مشخص کنید در علوم انسانی، بعد من جوابتون رو بدم. مثلا بگید جامعه شناسی یه قلمروی خاصی داره که فقه نمیتونه بهش وارد بشه، مثلا ربطی به فقه نداره. بگید اقتصاد، علم اقتصاد یه قلمروی داره، یه مباحثی داره، 100 تا مسئله داره. کتاب اقتصاد 10 جلده، بگو اون 3 جلد آخرش مباحثی است که اصلا ربطی به فقه نداره. اینو اول به من نشون بدید، من جواب شما رو بدم.
بله. که باز از روی تفسیر ارسال باسته حوزه بینش و منش و کنش که بعد به تعبیری فقه مال حوزه کنشه، مال حوزه رفتاره. الان تو روح و غیبت یک رفتاره، اشتباها مسئله فقهیه، مسئله در اصل اشتباها مسئله اخلاقی شمرده میشه، در اصل مسئله فقهیه چون رفتاره. ولی حسد
نه، اینکه داشتم چی رو مناقشه میکردم،
همین رو
من میگم یه قلمروی متمایز ما برای اخلاق رو... نشناختیم. شما میگه سه تا تقسیم داریم، علم کلام، علم اخلاق، علم فقه،
که هر کدوم مالی یک حوزه از انسان.
ما هنوز نشناختیم، ما هنوز اون قلم روی اخلاق و متمایز نشناختیم. بله کلام هم فقه میخواد، ولی نوع مسئلش
این که شما گفتید
کلام روش اجتهادی رو میخواد، چون شما در کلام اگه مجتهد نباشی نمیتونی بگی موضع اشاره چیه. مثلا ادله‌ای که ما راجع به رجعت داریم، رجعت رو اثبات میکنه یا رجعت رو اثبات نمیکنه؟ متوجهی؟ ادله و نصوصی که راجع به مسائل اعتقادی داریم مختلف و متعارضه. آیا اینا اگه با دلیل عقل تعارض کرد، این ادله رو کنار میزنی یا دلیل عقل رو کنار میزنی؟ اگه خود این نصوص با هم متعارض بود،
روش اجتهاد.
خب روش اجتهاد مطابق اینا مسائل اعتقادی ما بهش میگیم کلام، بگو اونا مسائل اخلاقی ما بهش میگیم اخلاق، اینا فروعات عملی ما بهش میگیم فقه. اینو من قبول دارم. یعنی به حسب موضوعات سه دسته موضوعات داریم، ولی روش اجتهادی تو هر سه دسته کارایی داره. به خاطر اینه که ما قائلیم به یک فقه به معنای اعم، یعنی فقه اخلاق، فقه اعتقادیات، فقه فروع عملی. فقه فروع عملی الان بین ما شناخته شده به عنوان فقه مصطلح. متوجه؟ فقه مصطلح ما شده فقه فروع عملی، یعنی اخلاق فقه میخواد. حتی
دکتر اقتصاد و روانشناسی
رو فقط بگید
که اونا
فقه ببین روانشناسی و ببین علوم انسانی دیگه. الان بحث ما داد و ستد میان فقه و علوم انسانیه، درسته؟ این علوم انسانی، حالا من راجع به این علوم انسانی یه مقداری صحبت میکنم که این علوم انسانی کجا جا میگیره، کجا جا میگیره. خب دوباره برگردیم یه دقیقه بحثمون رو منظم کنیم. ببین ما سه تا سرنخ برای بحث خودمون داریم، یکی مباحث فلسفه فقه، یکی مباحثی که مربوط به عرض کنم اسلامی کردن علوم انسانیه، یکی هم عرض کنم مباحثی که در چند سال اخیر بهش توجه شده تحت عنوان موضوع شناسی، اهمیت موضوع شناسی، جایگاه موضوع شناسی در فقه. ما روی موضوع شناسی باید ثم مرجع البصر کرتین، ثم مرجع البصر یعنی یک نگاه ثانوی دقیق باید داشته باشیم. موضوع شناسی رو قبلا بهش توجه میشد، نمیشه اصلا فقیه به موضوع شناسی توجه نداشته باشد، منتها الان نیاز داریم نگاه متمرکز داشته باشیم. چرا؟ چون خود حرفای آقایون راجع به موضوع شناسی داره مختلف میشه. اصلا بسیاری از اختلافات فقهی ناشی گرفته از اختلاف در موضوع شناسیه، و اگر در موضوع شناسی اختلاف شد مرجع تشخیص کیه؟ عرف عامه، عرف خاصه، عرف متخصصه، عرف متخصص متشرعه، عرف متخصص غیر متشرعه، عرف متخصص به معنای خود فقیه، عرف متخصصی که فقیه باشه. این سه تا سرنخ برای بحث ماست. یعنی اگر بخوایم داد و ستت فقه و علوم انسانی رو کشف بکنیم، سه دسته مباحث رو میتونیم بریم کار کنیم روش. یکی مباحث فلسفه فقه رو ببینیم، یکی مباحث اسلامی شدن علوم انسانی رو ببینیم، یکی هم مباحثی که راجع به جایگاه شناسی، موضوع شناسی، جایگاه موضوع در فقه. برای هر سه دسته پرونده‌های علمی هم وجود داره. مثلا فلسفه فقه مجموعه گفتگوها داره، مجموعه مقالاتی داره که میتونید نگاه کنید. جایگاه شناسی، موضوع شناسی که این مصاحبه‌های موضوع شناسی در فقه که حدود یک سال دفتر تبلیغات قم منتشر کرده، مجموعه مصاحبه‌هاست، خوبه. نگاه کنید مقدمه است. انسانی اسلامی شدن علوم انسانی هم مجموعه گفتگوها و فران از طریق اینترنت و اینا اگه بخوایی ردیابی کنید خیلی زیاده. همین آقایونی که در دفتر تبلیغات قم هستن توی این آینه اندیشه اینا رو جمع کردن، شماره های مختلف داره. این دوتا شمارهش که من همراه خودم آوردم اسلامی کردن علوم انسانی دیدگاه مختلف و اینا آورده. یک مجموعه گفتگوهایی هم اون سالهای اولی که بحث آزاداندیشی و تولید علم و اینا مطرح شد، یه مجموعه گفتگوهایی هم در قم با بعضی از فضلا کردن. این مجموعه گفتگوها رو هم بهتون معرفی میکنم. آزاداندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی. بله، آزاداندیشی در علوم دینی، مرکز مدیریت حوزه علمی قم، دبیرخانه نسبت آزاداندیشی. این مجموعه گفتگوها خیلی فراز و نشیب داره، یعنی همش یه نواخ نیست. گفتگو کننده ها افراد مختلف، گفتگو مصاحبه شده ها افراد مختلفی هم فراز و نشیب داره، همش در یه سطح نیست. اونایی که جزو اعلام و بزرگان هستن و صاحب مبنا هستن ما روی حرفای اونا بیشتر تکیه داریم. با این حال مطلب صاف و عرض کنم شسته رفته توش کمه. من ای ورق زدم نگاه کردم، شسته رفته توش نیست. ببین علم وقتی خودشو نشون میده که مطلب صاف و هموار باشه. وقتی صاف و هموار شد یعنی در ذهن اون فرد، در ذهن اون دانشمند مطلب وقتی صاف شد، هموار شد، هضم شد، قابل فهم شد، به نقطه روشن رسید، اون موقع خوب قابل ارائه است. این فقط در حد جرقه زدن. بله خب، من یه اشاره کنم به بحث، عرض کنم که تقسیمات علوم. ببینید وقتی ما از علوم انسانی صحبت میکنیم اول باید مشخص بشه منظور از علوم انسانی چیه. ما که همچین تقسیمی برامون شناخته شده نیست تو محیط دینی. این تقسیم رو ما درست نکردیم. هر کی درست کرده باید بیاد توضیح بده منظورش چیه. این تقسیم رو غربی ها درست کردن، گفتن یه سری علوم است که به روش برهان و قیاس مسائلش حل میشه، مثل مثلا ریاضیات و علومی که برگشتش به ریاضیات، اینا توش قیاس به کار میره. یه سری علوم هست که توش تجربه به کار میره، باید ببرن تو آزمایشگاه آزمایش بکنن و تا به نتیجه برسه. اینها هم علمی، قدیم علمی میدونستن، الان میگن که الان هم اینا رو علمی میدونن، مثلا نه علمی به این معنایی که ما توی حوزه میدونیم، علمی که تو اصول فقه میخونی به این معنا نه. علمی که اونا میگن به معنای این است که تجربه شده به این نتیجه رسیده. ممکنه یه نظریه دیگه بیاد فردا مبنا عوض بشه، متوجه؟ به این معنا علوم تجربه میگن مفید علم. مثلا میگن علم همینه، علم یعنی چیزی که ابطال پذیره. شما بگی ابطال پذیر نیست، اصلا علم نیستش که، او چیه؟ اصطلاح اوناست، حالا حرف بعدی هم نیست. شاید اولش ما خیلی وحشت میکردیم که اینا چی میگن، دارن مثلا پایه های باورهای دینی ما رو میزنن، ولی تو بحرش بریم میبینیم نه، حرف بعدی نیستش، اصطلاحشون با ما فرق میکنه. میگه علم اونه که ابطال پذیر باشه، علم معنای تجربه است. میگه اون چیزی که در اثر تجربه به دست آوردی ابطال پذیره، چون ممکنه استقرای تو ناقص بوده، ممکنه یه یافته های جدیدی ببینی، نظریه عوض بشه. اینا رو میبرن تو دسته علوم طبیعی. یه حد وسط علومی میمونه که اینها بهش میگن علوم انسانی. این یه تفسیری که من دیدم، حالا من متخصص مباحث غرب شناسی نیستم، این یه نفر میخواد که برم از منابع اولیه خودشون ببینه در بیاره. نخستین کسی که این تقسیم بندی رو ارائه کرد کی بوده، بعدش کی بوده، بعدش کی بوده، اصطلاح اونا کشف بشه. ولی ما زیاد لازم نیست در این زمینه زحمت بکشیم، چون مصادیقش برای ما روشنه. به قول آقای مصباح، حرف خوبی میزد، میگفت وقتی توی مباحثی که شما درگیر هستید با روشنفکرا میبینید داره مناقشه لفظی میشه، دیگه ما از اصطلاح میایم کنار، میگیم آقا مصداقشو بگو، خصوص مصداق بحث میکنیم. مثلا میگیم آقا علوم انسانی، علوم انسانی معنای چی، معنای چی، معنای چی، اصلا آقا تعریفشو نخواستیم. شما به روانشناسی میگی علوم انسانی، تمام شد، ما راجع به روانشناسی صحبت میکنیم. به جامعه شناسی مصادیق قدر متعقد، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، علم سیاست، مدیریت، اخلاق، فلسفه، کلام، اینا رو ما بهش میگیم چی؟ علوم انسانی. مصادیقش روشنه دیگه، حالا هر تعریف میخوای روش بذار، هر تعریفی که اینا رو نشون بده اون تعریف خوبیه دیگه. این یه تعریف بود که گفتم تقسیم بندی بود، یک تقسیم بندی های یعنی مبنای تقسیم بندی این بوده. عرض کنم که مبنای دیگه هم برای تقسیم بندی بوده، بعضی هم میگفتن که عرض کنم که علوم انسانی یعنی علومی که تفسیر پذیرند، توجیه پذیرند، راه تفسیرها و تحلیلهای مختلف توش میاد، یا به اصطلاحی که اصطلاح دیگه بگم هرمنوتیکالن. هرمنوتیکال یعنی چی؟ یعنی من مطالعه میکنم یه چیز دریافت میکنم، تو مطالعه میکنی یه چیز در میگه. علوم طبیعی اینجوری نیست، علوم نتیجهش اختلاف پذیر نیستش. چرا؟ چون میگیم آقا اینا موارد آزمایش شده، اینم نتیجهشه علوم طبیعی. یا 100 مورد ما آزمایش کردیم روی این حیوان، این حیوان هم تمام خصوصیاتش با انسان یکیه، روی انسان از هر 100 بیماری که آزمایش کردیم 99 تا جواب مثبت داده. بعد میگن نتیجه چیه؟ نتیجه این است که این دارو 99% مفیده. دیگه مناقشه پذیر نیستش، یه تفسیر پذیر نه، تفسیر نمیپذیره. ریاضیات هم تفسیر نمیپذیره. ولی جامعه شناسی چی؟ مثلا قوم مایا چرا منقرض شدن؟ حالا قوم مایا 5 تا نظریه وجود داره. چی شد بنی امیه ساقط شدن، بنی عباس روی کار آمدن؟ علل قیام امام حسین چی بوده؟ متوجهی؟ این تفسیر پذیره. این یعنی اینا علوم انسان. یه تفسیر دیگه دیدم به نظرم آقای دکتر اعوانی میگفت، میگفت علوم انسانی به علومی میگن که خاص به انسانه، یعنی از حیثیت مربوط به حیثیت انسان به ما هو و انسانه. بنابراین فیزیک از علوم انسانی نیست. چرا؟ چون فیزیک مال جسمه، جسم ما به امتیاز انسان نیست، جسم حیوان هم داره، جماد هم داره. هر علمی که ما به امتیاز انسان باشد میشه علم انسانی. مثلا جامعه شناسی رو شما در حیوانات نمیتونی مطرح کنی، برای گیاه ها مطرح نمیتونی بکنی، برای جمادات نمیتونی مطرح کنی، مختص به انسانه، فقط در محیط انسانی قابل طرح این علوم. اینم یه تفسیر بوده. بر صورت این یه تقسیم بندی که اول دایره علوم انسانی باید بدونیم، تعاریفش رو باید کشف بکنیم، و ما پیشنهاد میکنیم که بحث رو ببریم روی چی؟ روی مصادیق. مصادیقش که روشنه. اگر روی مصداقی شما شک داری، خب اون مصداق رو مطرح کن، ما روش حرف میزنی که مثلا اون تو دایره علوم انسانی میره یا تا دایره علوم انسانی نمیره. اون رو اگه روی مصداقی بحث داری، رو همون مورد مصداقی بحث میکنیم. اون را خارج از این بحث ماست که ما میخواییم ترابط رو کشف بکنیم، اکتفا میکنیم به قدر متیقن در کشف ترابط. ولی ما برای خودمون تقسیم بندی دیگری داریم. ببین تقسیم بندی علوم بر اساس مبانی دینی خودمون، یعنی در محیطهای علمی ما. این غربی ها یه کاری که میکنن این است که زود عنوان درست میکنن، زود مدل میدن، برای اینکه هر چیزی به نام خودشون ثبت بکنن. تو ثبت هر چیزی و سند زدن به نام خودشون تبحر دارن، هر چیزی رو زود به نام خودشون سند میزنن. یعنی آدم خیال میکنه مثلا اگر از قرن 16 بری به اون طرف، جهل و ظلمت بعد کل دنیا حاکم بوده، چه خوب شد اینا اومدن دنیا رو روشن کردن، همه چیز رو مشخص کردن. وقتی توی جلسه من بودم راجع به هرمنوتیک آقای صحبت میکرد، آقا شما همچین راجع به هرمنوتیک سوال، تاریخ بشری مربوط به هرمنوتیک، هرمنوتیک چند سال اومده؟ یعنی قبل از اون مثلا تو چین بلد نبودن یه متن رو بخونن تفسیر کنن؟ این دعاوی که تو دادگاه بود سر ملک و سر نوشته و خط نبوده، دلالت متن نبوده، تفسیر متن نبوده. هرمنوتیک و تاریخ تمدن بشر، هرمنوتیک هم که 200 سال اومده، یعنی تاریخ تمدن بشری تو این 200 سال شگرده. قبلا جهل ظلمت چی بوده؟ بابا هرمنوتیک ما داشتیم دیگه، من علم اصول چیه؟ الان شما برو عدت الاصول رو بخون، معارج الاصول بخون، همه مباحث هرمنوتیک هست. حالا اونا زود به نام خودشون ثبت کردن، اسم درست کردن، عنوان درست کردن، ادبیات جعل کردن. این یه هنرشونه. ببین تقسیم بندی میکنن، اسم گذاری میکنن، عنوان بندی میکنن، به نام خودشون سند میزنن، سرقفلیش رو در اختیار میگیرن. حالا ما تو محیطای خودمون تقسیم بندی داشتیم، مثلا میگفتیم که حکمت نظری، حکمت عملی، ما ینبغی ان یعلم، ما ینبغی ان یفعل، علوم بدیهی، علوم نظری. بعد عرض کنم که تقسیم بندی هایی که برای علوم میکردیم، باز تقسیم بندی های دیگر، علومی که مربوط به اعتقادات، علومی که مربوط به اخلاق، علومی که مربوط به عمله. این هم خودش یه مبناست دیگه برای تقسیم بندی علوم. عرض کنم که علوم نظری، علوم عملی. علوم نظری هم باز شاخه هایی داره، بعضی ها مربوط به اعتباریات، بعضی ها مربوط به غیر اعتباریات. علوم عملی مربوط به سیاست مدن، تدبیر منزل، اینجور تقسیم باد. خب باشه، یعنی قبل از اینا بوده دیگه. حالا شما نه، میخوام بگم مربوط به این دو سه قرن اخیر نیست، دو سه قرن اخیر نیستش. باز یه بحث دیگه ای پیش میاد که آیا وقتی ما میگیم، حالا همین سوالی که شما کردیم مبناش این است که آیا وقتی ما میگیم یه چیزی اسلامیه، یعنی تاریخ تمدن بشر قبل از بعثت رو محو کنیم بذاریم کنار، مسلمان ها همه چیز رو تأسیسی نوشتن، بنابراین فلسفه اسلامی نداریم، بنابراین ریاضیات مثلا بگیم هیچ، مسلمان ها در ریاضیات هیچی نقش نداشتن چون از قبل بوده، تاریخ از قبل بوده فلان. منظور این نیستش که هر جای که ببین مسلمان ها علوم را بر پایه های قبلی خودش بنا نهادن، بعضی علوم ذاتن از متون دینی می آمد که اونا رو میگیم علوم اسلامی به معنای اخص، بعضی از علوم به معنای عام بوده که مسلمان ها در تطورش، در تکاملش، در تقسیم بندیش، در افزودن مسائلش نقش داشتن. به خاطر همین ما قائل به فلسفه اسلامی هستیم. فلسفه یونانی مسائلش محدود بود، کم بود، تو محیط اسلامی اومد بارور شد، مسائلش زیاد شد، رشد کرد، تقسیمات جدیدی به براش پیدا کرد، مبانی بهش اضافه شد، شد فلسفه اسلامی. اب نداره اسلامی شدن به این معنا. تقسیم بندی دیگری که میخوام بگم اینه، نه الان میگم ببین، یه تقسیم بندی دیگه این است که ما بگیم ما یه علوم میایم تو محیط علوم انسانی مثل جامعه شناسی، بگیم این علوم، یه علوم انسانی داریم به معنای اعم. به معنای اعم یعنی چی؟ یعنی مبانی و پیشفرض‌هاش لا به شرط از دینی بودنه، لا به شرط از دینی بودن و غیر دینی بودن، اسلامی بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، بودایی بودن، نسبت به اتخاذ یه مبنای خاصی لا به شرطه. علوم انسانی که نسبت به اتخاذ یه مبنای معینی لا به شرط باشه، ما به اون میگیم علوم انسانی به معنای چی؟ اعم. پس یه روانشناسی به معنای اعم داریم که هر مبنایی روش میتونی بذاری. یه اقتصادی داریم، یه علم اقتصادی داریم که هر مبنایی روش میتونی بذاری. مثلا مبنای دینی بذاری، مبنای غیر دینی بذاری، مبنای کمونیستی بذاری، هرچی، اقتصاد کمونیستی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد فرض کن که لیبرالی، اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد بورژوازی، هر مبنایی میخوای روش بذاری. این علوم انسانی به معنای چی؟ اعم. یه علوم انسانی داریم به معنای عام. به معنای عام یعنی چی؟ یعنی مبنای اسلامی رو روش میذاریم، بهش میگیم علوم انسانی اسلامی. متوجه؟ یعنی مبناش لابشرط بود، خب ما مبنای خودمون رو روش میذاریم. ما میگیم اگه خدا رو قبول کردی، اگه پیغمبر رو قبول کردی، اگه قرآن رو قبول داری و میگی باید به قرآن عمل کرد، اگه امام صادق رو قبول داری و میگی باید به امام صادق عمل کرد، خب بفرما. ما راجع به اقتصاد این نصوص رو داریم، میگه ربا نخور. چی؟ نه صبر کن ببین. بعد اون موقع شما ببین، بعد اون موقع شما میگید که چی حرفی میمونه برای اون علم. این نصوص آوردی ریختی توش، میگیم اون علم رابطه ها رو میگه. مثلا میگه که چی رونق اقتصادی عوامل خاصی داره. بعد کونیسا روی مبنای خودشون عوامل رو تعریف میکنن، میگه رونق اقتصادی بی سبب نیست، بحران های اقتصادی معلول عواملی چند است. من رو مبنای خودم میشمارم، اون رو مبنای خودش میشماره، اون رو مبنای خودش میشماره. میگه فاصله طبقاتی مضره. متوجه؟ فاصله طبقاتی اگر به حد متعارف باشد اشکال ندارد، ولی اگر به حد فاحش باشد خطرساز تمدنها رو به سقوط میکشه. حالا این فاصله اقتصادی در اسلام چقدر تعریف میشه؟ اینو باید بیار رو مبنای خودت بگی، اونم رو مبنای خودش بگه، اونم هر کی رو مبنای خودش بگه. اقتصاد سرمایه داری میگه آقا فاصله طبقاتی هر چی میتونی بذار زیاد بشه، فقط به اندازه ای که کارگر اولیاتو بهش بده شورش نکنه، احساس بکنه که میتونه زندگی کنه، به اندازه ای که بتونه زندگی کنه، خطر آفرین برای سرمایه دار نباشه. اگه دیدی داره میجنبه خطر آفرین میشه، یه ذره بهش بده مهارش کن در حدی که بتونه. ولی اسلامی رو نمیگه. ببین مسئله داره علم، مسئله این است که بحران چرا درست میشه، رونق چرا درست میشه، عرض کنم که تورم چرا درست میشه، رابطه مثلا رابطه تولید کننده با توزیع کننده چیه، منابع ثروت چیه، رونق اقتصادی از منابع شروع میشه، از تقسیم ثروت شروع میشه، از چی شروع میشه. اینا یه بحثایی است که من یک اون سال جهاد اقتصادی یه دعوتی از ما کردن برای ائمه جمعه در حضرت عبدالعظیم، من رفتم اونجا، من بر اساس چیز گفتم، گفتم ما سال جهاد اقتصادی رو بر اساس نصوص دینی اگه بخوایم جهاد اقتصادی و رونق اقتصادی و اینا رو بخوایم بررسی کنیم، مجموعه ای از ادله رو باید مورد مطالعه قرار بدیم، چون اون جامع نگری ممیزه فقه شیعه است که این جامع نگری حتی سنی هم اینو ندارن. جامعه گفتم مجموعه از ادله رو باید کنار هم بچینیم، از مجموعه اینها یه مدل استخراج کنیم، بگیم برای رونق اقتصادی، برای جهاد اقتصادی، برای اون سالی که مقام معظم رهبری اسم گذاری کردن، سال چی بود؟ نه کار و سرمایه ملی که امسال، حمایت از تولید، آره حمایت از تولید، اینم نه یه عنوان دیگه بود، همون سال جهاد اقتصادی یه عنوان دیگه ای داشت، اون عنوان من محل بحث قرار دادم. گفتم خب این به صورت یه مقاله من دادم، چاپ شد در همون دفتر تبلیغات، ارائه دادم. نه چی؟ همون سال که مطرح شد، ما گفتگوهای علمی راجبش کردیم، بحث کردیم، دیگران سوال نظران اومدن بحث کردن، و من گفتم مجموعه نصوص رو باید ببینیم و راجب این نظر بدیم، مجموعه از ادله باید مطالعه بشه. یه چند تا کتابم در این زمینه هست، مجموعه نصوص رو جمع کرد، از شؤون الاقتصادیه فی النصوص الدینیه، جعفران الهادی آقای خوشنویس جمع کرده، کتاب خوبیه، و کتابای دیگه ای داریم در زمینه اقتصاد هستن. ببین اقتصاد مسئله داره، مسئلهش اینه که تولید، توزیع، بازار مصرف، رونق اقتصادی، بحرانهای اقتصادی، ابزارهای مالی، روابط بین الملل، قراردادها، فلان 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 فلان، هزار تا مسئله داره. این مسئله چجوری باید جواب بدیم؟ هر کی رو مبنای خودش جواب بده. شما که میگی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، شما رو مبنای خودت میگه آ فرهنگ اگه تعارض کرد با اقتصاد، فرهنگ مقدمه. چون اگه سلامت اخلاقی جامعه تهدید بشه، هر چی هم تولید ثروت بشه جیب سوراخه. هی میری مثل کسی که اراذل اوباشه ولی ثروتمنده، درآمد خوب داره، هر چی درآمد داره میزه تو جیبش سوراخ میشه میره. بعضی جوامع اینجوری میشه. خب این ما رو مبنای دینی ما اینو میگیم. چرا؟ چون قرآن اینو به ما میگه. میگه اگه سلامت اخلاقی جامعه بین بره، همش رونق اقتصادی به تولید، شما همش فکر تولیدی، هی تولید کن تولید کن تولید کن. خب تولید کنی درست توزیع نشه، درست مصرف نشه و بیهوده بره، رشوه بیاد تو کار، اختلاس بیاد تو کار، هیچ نتیجه نده. همه رو خسته کردید، هیچی هم به دست نیومده. شما رو مبنای خودت اینو جواب میدیم. رو مبنای خودت که جواب دادی شد چی؟ شد اقتصاد اسلامی. و رو مبنای خودت که میخوای جواب بدی باید نصوص رو بشناسی. بلذا این آقایین فضلا بعضیا کتاب می‌نویسن اقتصاد اسلامی، یه روایت از کافی میاره، یه روایت از قررالحکم میاره، یه روایت هم از صحیح بخاری میاره. آخه خب بابا تو همینج هر روایتی از هر جا گیره دادم ورسی ریختی اینجا. بعضی این روایت اصلا ارزش نداره. همین هفته گذشته من داشتم روایت آخرالزمان مطالعه میکردم توی کتابی، دم رفته از صحیح بخاری یه روایت عجیب غریب ورسی آورده. خب اون روایت خب خیلی تفکر انسان رو عوض میکنه راجع به اینکه آخرالزمان چه دوره، ممیزات آخرالزمان چیه. خب شما ببین اصلا این اعتبار داره، سند شناسی کن، دلالت شناسی کن، بعد اگه این نصوص با هم تعارض کردن بعد بتونی جمع نصوص بکنی. متوجه؟ اگر شما روش اجتهادی رو اعمال کردی و نصوص از منابع خودش آوردی، میشه اقتصاد اسلامی. اقتصاد ما اینو میگیم علوم انسانی به معنای عام. چرا میگیم معنای عام؟ چون ذات اقتصاد لابه شرط از دینه، ذات روانشناسی لابه شرط از دینه. اقتصاد و غربی هم دارن دیگه، جامعه شناسی و غربی هم دارن. ولی تو محیط اسلامی که میاد رو مبنای دینی که تعریف میشه، مبانی دینی رو برش حاکم میکنی، میشه علوم انسانی اسلامی. این به معنای عامه. حالا به معنای خاص یا اخصش چیه؟ ما یه سری علوم اسلامی داریم، انسانی. انسانی هم حالا خاصی بگی، بگو علوم انسانی بالمعنی الاخص، یا بگو علوم اسلامی به معنای خاص. یعنی این فقط تو محیط اسلام زاییده شده، مثل علم الحدیث، علوم القرآن، علم الرجال. ببین علم الرجال متولد محیط اسلامیه. از چه شاخه‌ای از علومه؟ از علوم انسانیه. ولی علوم انسانیه به معنای اخص، و بگو علم اسلامیه به معنای خاص، چون تو محیط اسلامی که میاد خاصه دیگه، جای دیگه. البته بعضیا میگن مثلا علم الرجال توی ادیان دیگه باید شاید داشته باشیم، ما که حالا نمیدونم داشته باشن. تو یهود شاید مثلا یه علم الرجالی به معنای ضعیفی باشد، ولی این ببین چون تکامل پیدا کرده، تطور به حد علم رسیده، مال اونا شاید در حد یک علم نباشد که قشنگ پیشفرزاش و ساحتهاش و مسائلش و ایناش همه مشخص و مدون و اینا باشد. خب حالا اگه تو یهود هم داشته باشیم، ما میتونیم بگیم که علم دینی، بگیم علم دینیه، اهم از اسلام و مسیحیت، بگیم علم دینیه. یعنی در غیر محیط دینی معنا نداره، در غیر محیط دینی معنا نداره. به قول آقای مطهری، آقای بروجردی میگفت من طبقه نمیدونم 39 یا 41، میگفت من طبقه 41م. یعنی من سلسله مشایخ خودشو میگفت میبرد میرسوند مثلا تا کلینی. خب این از امتیازات این دینه دیگه. دینهای دیگه اینجور سند ندارن، سند سازی نتونستن بکنن. علم الحدیث، علوم قرآن، علم تفسیر، اینم یه تقسیم بندیه که راجع به علوم انسانی میکنیم. علوم انسانی به معنای عام، به معنای عام، به معنای اخص. خب این راجع به علوم، نمیدونم دیگه وقتمون تمامه یا وقت داری یه رو بیاخت. این راجع به علوم انسانی. حالا میایم تو بحث موضوع شناسی. راجع به موضوع شناسی من یه مقداری بحث بکنم. ببینید ما ارتباط فقه و با علوم دیگر از ناحیه موضوع شناسی به خوبی میتونیم دنبال بکنیم، یعنی داد و ستده. نه این یه تقسیم بندیه. بله بله این تقسیم بندی درسته، این تقسیم بندی ما قبول داریم درسته. شما میتونید بگید که علوم اسلامی دو جور داریم، علوم اسلامی به معنای عام به معنای خاص. به معنای خاص در محیط اسلامی زاییده شده، به معنای عام این است که نه ذاتش مال دین نیست ولی دینیش کردن، ذاتش مال دین نیست ولی دینیش کردن. آره بله در همه ساحت‌های علوم انسانی که الان ما گفتیم مثل اقتصاد، روانشناسی، مدیریت اینا، دین راه داره و در همه ساحت‌هاش میتونه کار بکنه. یه شبهه فقط هست که از علوم انسانی چرا در همه ساحت‌ها، چون من گفتم نقطه مفارقشو برای من بگو من راضی بود. چی؟ تاریخ خب دو جور داریم دیگه.
اگه ما همه روش‌های اجتهادی که خیلی گفتم توی تاریخ اونجا به کار ببندیم،
ببین تاریخ دو جور داریم، تاریخ دو جور داریم. یه وقت تو تاریخ مبانی دینی رو میاری، یه وقت تو تاریخ مبانی دینی رو نمیاری. اگر تو تاریخ مبانی دینی رو آوردی، یعنی این کلام، این نقل تاریخی باید حجیت و اعتبار پیدا بکنه. حجیت حجیت به حد حجیت نداره. ما از راه تضافر تراکم قرائن، الان ما مشکلیم در تاریخ همینه دیگه. همین آقایین فقها که میبینی زیاد تو بحث تاریخ وارد نمیشن، چون تاریخ رو به جای بند نمیدونه. آقایین فقهای ما وسایل و شیعه رو میذارن جلوشون، ولی سیره ابن هشام و تاریخ طبری چیزی ازش بر ما در نمیاد. تاریخ یعقوبی هم شما مثلا بگو کتاب خوب ما تاریخ یعقوبیه. تاریخ مدینه مثلا از کتابای مهم منابع دست اوله. اینا فی حد نفسه که اعتباری نداره. که شما اگه بخوای یه چیزی رو به لحاظ تاریخی اثبات بکنی، به گردن بگیری، با این کتابا نمیتونی. میتونی بگی آقا مورخی نقل کردن، نقلش نسبتا قویه، نقل طبری شواهدی داره برای اثباتش. آقای پیشوایی اینا توی این کتابشون که جامعه برای تاریخ یه گزارش علمی همیشون اومد ارائه داد، آقای پیشوایی اینا دارن این کار میکنن دیگه، دارن سعی میکنن یه راهی پیدا بکنن که بشه مثلا اون قول تاریخی که قوی تره بشه اونو شناخت، اونم قوی تره. متوجه؟ نمیتونیم باز بگیم 100% اثبات میشه، فرق میکنن. فقیه اگر بخواد اثبات بکنه به گردن میگیره، حجیت، منجزیت و معذریت باید داشته باشد، ولی مسائل تاریخی رو شما نمیتونید جوری ثابت بکنید.
یعنی روش اجتهادی حجیت برای ما ملاکه.
خب من میخوام بگم تو تاریخ، تو همه عرصه های علم تاریخ، تو همه عرصه های علم تاریخ، مثلا قضیه کوروش چی بوده، قضیه ذوالقرنین چی بوده، نابودی قوم فلان چی بوده، اینو شما در صورتی میتونی اخبار بکنی، اخبار بکنی، اخبار معنی این که خودت باور کنی، تصدیق کنی که حجت درش تمام شده باشه. اگر میخوای اخبار بکنی نسبت به ناقل بدی، مشکل نداره، بگی اونا نقل کردن. اگه میخوای اثبات بکنی که بگی واقع شده، آقا تاریخ اصلا یعنی چی؟ ببین ما اصلا بیاریم جوری، چرا خیلی خودمون بپیچونیم؟ تاریخ یعنی چی؟ تاریخ یعنی علمی که از وقایع گذشته صحبت میکند به لحاظ اثباتش، به لحاظ ارتباط این وقایع تاریخی با هم. اگه تحلیل و بررسی و اینا هم که توش بیاد، اونا حالا عرض کنم اونا مترتب بر اثبات اصل واقع است. پس هر علمی که وقایع گذشته را، وقایع ماضیه را، راه اثباتش رو به ما نشون بده، اون علم تاریخه، با سند، با مدرک، با شواهد، این علم تاریخه. خب تو این علم دین میتونه بیاد یا نه، دین میتونه راه پیدا کنه یا نه، دین اصلا جایی برای حرفی برای گفتن داری؟ دین میگه بله من راجع به طریق اثبات حرف دارم. انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو احسا و انتوسی بو قومن به جهاله فتوس بو علا ما فعلتو نادیم. شما که میخوایی اخبار از غرب بکنی علم غیب داری؟ قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. میخوایی نسبت بدی، نسبت به خدا نمیخوایی بدی، میخوایی نسبت بدی که واقع شده. واقع شده باید باور داشته باشی دیگه. به چه قرینه ای شما به این نتیجه رسید باور شده؟ حجت باید تمام بشه. دین دخالت میکنه؟
نه حالا نشه
چه
اتفاقی؟
چی؟
نشه چه اتفاقی؟
نشه هیچی. شما میگه آقا شواهد برش کافی نیست، اثبات نمیشه.
علم که هست دیگه، حالا یک بحثی دارن
میکنن. آقا ببین صدق و کذب مربوط به دین هست یا نیست؟
نه
این جواب من بده. صدق و کذب مربوط به دین هست یا نیست؟ تمام تاریخ بررسی صدق و کذب. هازا خبران صادق، زاکه خبران کاذب. هازا خبران صادق، زاکه خبران لا یعلم صدقهو، لا یعلم کذبهو. میشه تاریخ دیگه، تاریخ اینه.
خب
بعدش تحلیل و بررسی و ایناش میاد فلسفه تاریخ میشه. پس تاریخ در این ما با صدق و کذب بررسی. صدق و کذب و دین میگه دیگه. صدق و کذب راضی به صدق و کذب دین موضع داره.
خب بعد مثلا ما هم
تاریخ چیه؟
تاریخ
چیه؟ بوده، بوده شد اخبار دیگه. اخبار شد، اخبار صادق یا اخبار کاذب؟ اخبار دو صفت میپذیره، صادق و
متن تاریخ. متن تاریخ که این سوابق
یک مدت
تاریخ
اومده خودش من تاریخ. خب ما از اون قرار که ما باید در این دروغ بگیم به دروغ نگیم. این ما حق داریم بگیم یا حق نداریم. این مورد فقه نظری، این مورد علم فقه نظری. آها، پس شما تعریف رو عوض کردی. ایشون میگه آقا تاریخ علم به واقعیات گذشته نیست، علم به ما فی المتونه. به ما فی المتون شما اینو بخواه بگی؟ من میگم آقا من نمیدونم در قرن پنجم چی گذشت، ولی تو سفرنامه ابن بطوته اینجوری اومده. خب تو سفرنامه این نسخه ابن بطوته که تو شما داری همون نسخه است؟ سند تاریخی به شما درست رسیده؟ مثل کتاب سلیم. کتاب سلیم الان تاریخ رو نقل کرده، ولی این کتاب سلیم همون کتاب سلیمه؟ بازم همونه. شما میخوای استناد بدی به مؤلف. ببین در تاریخ شما هیچ مفری نداری که تاریخ شما میخوایید از وقایع گذشته اخبار بکنی، میخوایی از نقل صحبت بکنی، میخوایی اثبات صدق و کذب بکنی. رایی نداری چه تاریخ. من جز این تاریخ فلسفه که نیستش، تاریخ تحلیل که نیستش، تاریخ تجربه که نیستش، که روش تاریخ قرینه یابیه. تمام شد. هیچ روش عجیب غریبی نداره تاریخ. تاریخ یعنی قرائن اثبات صدور، قرائن اثبات یه امر واقعی. من یه مقاله‌ای دارم راجع به تشیع در بحرین، مال حدود 20 سال پیش شاید باشد، نه 20 سال 17-18 سال پیش باشه. تشیع در بحرین مختصرش توی یه مجله چاپ شد، تفسیریش حالا تو مجموع مقالات هم میخوام چاپ. من اونجا گفتم که اگر بخواید یه امر رو به لحاظ تاریخی اثبات بکنید از چه منابعی میتونی استفاده کنی؟ 10 رقم منبع رو گفتم. از لغت شما میتونی استفاده کنی، از متون تاریخی میتونی استفاده بکنی، از کتب فقهی میتونی استفاده کنی، از طرق مختلف. تاریخ چی میگه؟ تاریخ شواهد. الان شما مثلا آقای شهیدی رو میگه آقا در تاریخ تخصص داشته. خب کتاب آقای شهیدی رو بخون که نظریه‌ای که ایشون دارد راجع به قیام عاشورا، ایشون میخواد این نظریه‌شو به لحاظ تاریخی اثبات بکنه. بخون ببین قرائنش چیه. خدا رحمت کنه اول شهید مهراب که نه تبریز، تبریز آقای قاضی اول شهید مهراب. ایشون اول شهید مهراب، متأسفانه چون تو خود مهراب شهید نشده بود شهید مهرابش بهش توجه نمیشه. آقا ایشون اربعین امام حسین رو خواسته راجع به بحث تاریخی بکنه، از بحث‌های تاریخی دیگه، اربعین اول بوده، اربعین دوم بوده، اربعین سال بعد بوده. خب شما ببین طرق اثبات تاریخی شواهدش چیه؟ تاریخ یعنی قرینه یابی برای اثبات یه مطلب. به هر صورت این تقسیم بندیایی که حالا سب کنم من یادم نره، پس تو این علوم انسانی که ما گفتیم روش اشتادی تو همه راه دارن، شک نکنید. میموند بعضی از علوم که از دایره علوم انسانی بیرونه، مثل چی؟ مثل ریاضیات، مثل منطق، مثل فلسفه، این طرف اموری که با برهان و اینا سر کار داره، اون طرف علومی که با تجربه کار داره، فیزیک. آره دیگه، تو این تقسیمی که گفتم از این دایره این علوم ما بیرون. اگه برهان باشد، مناقشه پذیر نباشد، مناقشه پذیر نباشد، تفسیر و توجیه پذیر نباشد، روش قیاسی درش به کار بره، اونو از دایره علوم انسانی میذاریم بیرون. منطق، ریاضیات از دایره علوم انسانی میذاریم بیرون. اون طرف علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، معدنشناسی، زمینشناسی، هیئت، نجوم، فلان. الان این همه اختلاف سر رؤیت هلاله، آقایی میگن آقا این اختلافات چیه؟ مگه علم امروز حل نکرده؟ تو علم الفلک که اختلاف نیستش که، هر منجمی در هر جای دنیا، من کنفرانس هلال رفته بودم، کنفرانس بین‌المللی، تمام منجمی از کشور مختلف اومده بودن، هیچ اختلافی در زاویه علمی با هم نداشتن. سر سوزن میگفت یک هزارم ثانیه ما در منازل قمر با هم اختلاف نداریم. متوجه؟ میخوام بگم علم فلک اینجوریه، اختلاف بردار نیست، چون محاسبات دارد کاملا معلومه. اختلاف در چیه؟ اختلاف در بحث فقهیه که شارع دخالت کرده و اعتبار شارع چیه؟ رؤیت حسیه، رؤیت تقدیریه، تولد تکوینیه، رؤیت پذیریه، رؤیت فعلیه، رؤیت تقدیریه، رؤیت پذیریه، چیه چیه؟ این نحوه دخالت شارع، این اختلاف مزیر. و این خود اون علم که علم نجوم که یه کسی اومده بود نرم افزار آورده گفت همین الان من به شما میگم ماه کجاست، متصل بود وصل کرد دستگاه رو، گفت همین الان ماه در این منطقه است، اینقدر عرض، اینقدر طول، هیچ اختلافی وجود ندارد. ببین فیزیک، شیمی و علوم دیگر، علم هیئت هم مثال زدن به لحاظ اینکه علم هیئت احوالات فلک رو مطالعه میکند، شاید از دایره علوم طبیعی هم ببریمش بیرون، ببریمش تو ردیف ریاضیات بذاریمش، چون قطعیه، هیچ اختلاف پذیر نیستش، محاسباتش قطعیه قطعیه. خب تو این علوم اسلامی شدن میاد یا نمیاد؟ ها اینجا بیشتر جای تأمل دارد. مثلا بگیم زمینشناسی اسلامی، ها بگیم مثلا فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، یا بگیم ریاضیات اسلامی، ریاضیات دینی، این یک کمی محل بحث است، اثباتش مشکله که مثلا ما بگیم یه فیزیک اسلامی داریم، یه شیمی اسلامی داریم. حالا اون آقایونی که حد اکثری هستن راجع به موضع دین هستن، یه برکی از مراکزم شاید شما هم بشناسید، اینا میگن نه خیر فیزیک اسلامی هم داریم، شیمی اسلامی داریم، زمینشناسی اسلامی داریم، ریاضیات اسلامی داریم. دو تا چهار تا تو محیط کفر، دو تا چهار تا تو محیط ایمانی میشه دو تا پنج تا. میگم چجوری میشه دو تا چهار تا میشه مثلا دو تا پنج تا؟ میگه ها، دو تا چهار تا یعنی چهار تا کمیت، یکی هم زور ایمانی داره، کیفیت. آره حالا شما شاید تصور کنید که مثلا جوکه، نه اون آقا واقعیت میگفته، منتها روش محاسبش اشتباه بوده. مثلا میگه دو تا سرباز، با دو تا سرباز میشن چهار تا سرباز، ولی اگه این دو تا مؤمن باشن، اون دو تا هم مؤمن باشن، کنار هم قرار بگیرن، 40 تا هن. دو تا چهار تا نیستن. یعنی میگفت تو محاسبات کیفیت هم چیه محاسبه کن. مغالطه این حرف کجاست؟ مغالطه این حرف این است که در ریاضیات ما فقط کمیت رو داریم محاسبه میکنیم، محاسبه کیفیت هم اون میپذیره، ریاضیات می. بنابراین اثبات ریاضیات اسلامی مشکله، درد و سرسازه، نمیشه اینو زیر بارش بریم. میمونه فیزیک و شیمی اسلامی. فیزیک و شیمی اسلامی رو یه جور اخیراً آقایون میخوان درست کنن. چیه؟ میگن که هازا خلق الله فرونی مازا خلق الذین من دونه. میگه به ماده از زاویه خلق الله نگاه کن، این تأثیر میذارد تو نگرش شما، فرضیه های شما رو عوض میکنه. مثلا الان فرضیه اولی ما این است که انفجار بزرگ عالم طبیعت رو درست کرده، ما فرضیه رو عوض کنیم. انفجار بزرگ آدم عالم رو درست کرده، بعدش هم آدم و حوا همین جوری درست شدن. اول توی آب درست شده، تو آبا موجودات ذره‌بینی درست شدن، موجودات ذره‌بینی درست کردن، یه سری مدن تو خشکی، خود تو خشکی تکامل پیدا کردن، انسان درست شد، انسان اومد تکامل پیدا کردن، انیشتن درست شد. حالا شما بیا مبنا رو عوض بکن، بگو نه، خلقت انسان از انفجار بزرگ نبوده، یا از انفجار بزرگم بوده، حالا باز انفجار بزرگم مبنای دینی با مبنای دینی زیاد ناسازگار نیستش، انفجار بزرگ بوده، منتها خلقت انسان اینجوری نبوده که اتفاقی باشد. خلقت تدریجی رو دین قبول میکنند، ولی خلقت اتفاقی رو قبول نمیکنند. اتفاقی رو قبول نمیکنند. اینکه انسان روح دارد و روحش رو خدا داده، ولذا شما هر چی مواد درجه یک ببرید دست این مواد شناسا بگید توی آزمایشگاه، صد جور اینو به هم فشار بدن، کمش کنن، زیاد کنن، آلیاژ کنن، یه عدس نمیشه. چون عدسی که الان خدا درست کرده روح داره، میکاری بزرگ میشه، روح نباتی داره، روح خدا میده. ولی توی این عرض کنم که علوم طبیعی فعلی این روح بهش توجه نمیشه. حالا اگر ما به این خلقت خدا توجه کنه، از ناحیه خلق خدا، ممکنه مبنای نظریات علمی توی مثلا فیزیک عوض بشه، ممکنه. اینو من راجبش نظر قاطع نمیدم، ولذا یه فیزیکی داریم که محصول غربه، یه فیزیکی داریم که محصول فلسفه است، دیدگاه های فلاسفه راجب ماده، تغییرات ماده. الانم حتی فیزیکدان های جدید هم میگن به این نتیجه رسیدن که آزمایش دیگه جواب نمیده، باید فلسفه بشینه حل کنه. یعنی میگن ما رو ماده آزمایش کردیم، اینقدر چیزای عجیب غریبی داریم میبینیم که باید نظریه فلسفی بدیم برای اینا. متوجه؟ مثل نظریه قدیمی داشتیم، جزء لا یتجزا، این نظریه فلسفی بوده دیگه راجع ماده، که ماده انقسام پذیره، تا کجا انقسام پذیره، این نظریه فلسفیه. میگن باید نظریه فلسفی راجع ماده. حالا اون نظریه فلسفی مبنای دینی داشته باشه و از اونجا مایه به یک فیزیک اسلامی برسیم، به شیمی اسلامی برسیم، اینو من نظر قاطعی راجعش نمیدم، باید بررسی بشه. درسته، اینم قبول دارم. ببین خیلی هم دخالت دین و بی جهت همه جا پر نکنیم و ادعا نکنیم که دین همه جا به شرط شیعه یا به شرط لایه. اگر کسی بیاد وسط و ادعا کنه که دین همه جا یا به شرط شیعه یا به شرط لایه، اینو میپذیره، اون نمیپذیره، اینو میپذیره، اون درد و سر برای خودمون درست کردیم. بعضی جاها دین موضعش لا به شرطه. مبانی دینی رو تزریق کرده به زیست شناسی، بعد نتایج جدید اگه گرفته باشه میشه، من ندیدم. اگه مبانی دینی رو به علم زیست شناسی تزریق کنی، روی اون مبانی دینی گزارها نتایجش عوض بشه، زیست شناسی اسلامی به دست میاد. حالا چی درست کرده ایشون، چی نتیجه گرفته، نمیدونم، چون این کاری مقداری مشکله ها، ادعا میشه ولی یه یعنی میگه من طب قرآنی دارم. خدایا این قرآن چی طبی در آورده؟ یه کلو و اشربو داریم الا تصرفو، ولی این چجوری طب؟ مثلا خوندم دیدم از این طب در نمیاد که، آره ادعا میشه. دخالت دین در ساحت‌های مختلف علوم، ما در بعضی جاها به تمامه قبول داریم، در بعضی جاها به صورت جزئی و به معنای اینه که مبانیشو دین پایه‌گذاری میکنه، در بعضی از مسائل هم، در بعضی از مسائل دینی، ببخشید، در بعضی از مسائل علوم انسانی موضع دین ممکنه لابه شرط باشد. اینم بگم که نکته مهمیه. مثلا در فلسفه سیاست، در علم سیاست، در نظام سازی که مسئله مهمیه، نظام اقتصادی، نظام روانشناسی، نظام اخلاق اسلامی، بعضی ها میگن آقا مفرداتش رو از دین در میاری، نظامش هم از دین در بیار، و اصرار دارن که اگر نظام در نیاری اصلا تو رفتی کوچولو موچولوها رو پیدا کردی، بزرگا رو غافل شدی، نظام باید در بیاری. دین راجب اقتصاد اگه صحبت میکنه، اول نظام تعریف میکنه، بعد میاد جزئیات میگه. من به نظرم میاد که دین در نظام سازی میتونه دخالت بکنه، ولی لازم نیست حتما همه جا نظام ارائه بده، بعضی جا ممکنه واگذار کنه به خود بشر، مشکلی نداره. مثلا حتما قوا 3 تا باشن، 4 تا باشن، فلان باشن، ساختار حکومت چجوری باشه، اینا چیزی نیست که بگیم حتما دین یه موضع معینی داره. بعضی جا دین دخالت کرده، من از این نمیگذرم، از ربا به هیچ وجه من نمیگذرم، ربا، ولی این که مثلا سود چقدر باشه، 20% باشه، 30% باشه، 40% باشه، این موضعش لابه شرطه. میگه لا ضرر، حرج نباشه، ضرر نباشه، اجحاف نباشه، عرض کنم که اکل مال به باطل نباشه، یه معیارهای کلی میده. میگه بر اساس معیارهای کلی خودت ببین با چه مدلی میتونی کار کنی، مدل خودت درست کن. و به خاطر همینه که تطور شیوه های مدیریت تو اقتصاد اینا رو اسلام میتونه بپذیره، میتونه بپذیره. نمیگیم همه جا نسبت به نظام سازی دین به شرط لاه، نمیگیم همه جا به شرط شیعه، بلکه میگیم لا به شرط در بعضی از موارد، در بعضی از موارد به شرط شیعه، در بعضی هم. ها، حرف خوبی زدی. ببینید شما، اینم بگم به شما، مطلب تمام کنم. اگر دین در یه جایی موضع لا به شرط گرفت، یعنی دین دخالت کرده یا دخالت نکرده؟ اینو بگو شما. دخالت کرده، متأ دخالتش به نحوه چیه؟ تأیید و تقریره. میگه شما یه مدل انتخاب بکن، توش ضرر نباشه، توش حرج نباشه، اکل مال به باطل نباشه، رباخاری نباشه، استضعاف نباشه، تکاسر نباشه، مدلش میتونه. این مدل یه مدل نیست، یه مدل نیست، 6 مدل، 7 مدل شما میتونه انتخاب بکنی. نه، اون روش برای کشف موضع اشاره، برای نحوه دخالته، ولی معناش این نیستش که حتما از توش یه مدل معین در میاد.
مدل معین یا همون روش به کار برده بشه.
ببین، روش اجتهادی رو شما حتما باید به کار ببری، و دین حتما نظر داره، اقتصاد اسلامی حتما اجتهاد میخواد. حالا شما با شیوه اجتهادی، ببین، با شیوه اجتهادی تو اقتصاد اسلامی اثبات میکنی که آقا تولید باید اینجوری باشه، توزیع باید اینجوری باشه. حالا رابطه تولید و توزیع و فلان و تو این چرخه ها چند مدل میشه داد؟ همین الان شما ببین، اقتصاد دائما روش های مختلف. حالا یه مثال ساده برای شما بزنم.
علم اسلامی نمیشه گفت، میشه نظر.
چرا؟
اسلام رو در رابطه با گزاره‌های مثلا اون،
ببین حالا الان خدمتت میگم،
چون یه علم انگار یک ساختار منسجم منظم به همه مسائل انگار
چیز داره، یعنی همه اینها باید در کنار. ببین، اهداف و مقاصد رو از دین بگیر، ولی روش رسیدن به اون اهداف و مقاصد و گاهی موقع خود شارع معین کرده، دیده که اگه معین نکنه تو اشتباه میری. این یه بحثی از توی اصول، حالا هی که حرف میاره، من هم وقتم کمه، تو بحث واجب اصلی و واجب تبعی، بحث اصولیه که واجب اصلی چیه، واجب تبعی چیه. اونجا این بس که من میگم ریشه در اونجا داره. ببین، اهداف و مقاصد رو از شما از شارع بگیر، منطقه روش رسیدن به اون اهداف و مقاصد و گاهی موقع شارع میبینه تو روش مناسب نمیتونی انتخاب کنی، خودش میده مثلا میگه باید به من نزدیک بشی، فعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بعد راه عبودیت هم خودش نشون میده، میگه اینجوری نماز بخون بیاد پیش من، نرو هو بکش، نرو اونجا اینجوری کن، مثلا یه ساعت سکوت کن اینجوری حالت خلسه. میگه راه عبادت هم خودم نشون میده، هم غایت رو میگه هم راه رسیدن. بعضی جا غایت رو میگه روش ها رو واگذار میکنه، مثلا میگه من نظم میخوام، نظم انسان. بعضی از روش های رسیدن به نظم رو معین میکنه، بعضیش هم واگذار میکنه. و رضا حاکم میاد میگه این خیابون در تاریخی که جمعیت زیاد میشه ظاهرهای امام رضا میان یه طرفه، ایامی که خلوت میشه دو طرفه. قانونه، قانون حاکم شرعه، بر اساس مصالح کلیش و شارع گفته نظم، ولی مدلش و راه رسیدن به نظمش در اختیار چیه؟ حاکمه. تو بحث حکم حکومتی میخواستم برم دیگه، وقت نیست. ببین گاهی موقع مدل خودش میده، گاهی موقع مدل رو واگذار میکنه به فقیه. به خاطر همین است که اقتضائات جامعه رو میون اسلام و مقتضیات آقای مطهری کتاب خوبیه بخونید. بحث ثابت و متغیر دو جلد ملاکاشو پژوهشکده فقه دفتر تبلیغات قوم منتشر کرده، اونو بگیرید بخونید، بحث خوبیه، بحثای ثابت متغیر. خب تقسیمات موضوع شناسی رو در این کتاب ببینید، نتونستم مطرح کنم. موضوعات تقسیم میشن به عرفی تخصصی، به مستنبط غیر مستنبط، در تقسیم دیگر به عرفی شرعی، در تقسیم دیگر به عرفی لغوی اصطلاحی مخترع، در تقسیم دیگر به مصرح و مستنبط. این تقسیم بندی ها رو در بحث موضوع شناسی میخواستم بگم، دیگه فرصت نشد، ولی فکر میکنم یه جرقایی براتون پیدا شد، یه سرنخ‌هایی پیدا کردید راجع به رابطه فقه با علوم انسانی. حالا من همون جرقش رو زده باشم و سرنخ رو دستم و دغدغه برای شما درست کرده باشم کافیه. سه دسته منابع معرفی کردم، مطالعه کنید مباحث. ببین اینم توی یکی از این مقالاتی که از آقایون خونده، به نظرم آقای اعوانی بوده که بوده، من دیدم ایشونم بحث کرده، گفته بالاخره فکر مال خداست دیگه، من که راضی بهش فکرم میکنم خدا به منی پی. به این معنا الهی، به این معنا یعنی الهی به معنی اعمل 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 اعم، این دیگه چیزی ازش در نمیاد. اونی که میگه علوم بشری و علوم الهی، مرادش از الهی این اصطلاح نیست، این اصطلاح به معنای اعمه اعمه، چون اصلا خلقت مال خداست، انسان مال خداست، فکرش هم مال خداست، پس هرچی هم بشر میفهمه مال خداست، پس همه چی شد الهی. این عیب نداره، ما قبول داریم، ولی از محل نزاع خارجه. یعنی یه مقداری هم گریز از بحثها. شما این اصطلاح میگی، از اون بحث الهی و بشری بودن کنار رفتی، جواب رو ندادی. جواب این است که ریاضیات الهی داریم یا نداریم، این جواب نیست.
تقسیم بندی که بخوام بگیم از واقعا اسلامی بتونیم نسبت اسلامی بهش بدیم از نصوص در آمده، همون بحث سنت قائمه و فریضه عادله و آیت و محکمه و
سنت. حضرت که میفرماید العلم و ثلاثه، بله اون درسته، اون یه تقسیم بندی
ما اون رو باید روش کار کنیم،
اون تقسیم بندی میتونیم روش کار کنیم، ولی اونجا حضرت ناظر به علمی است که مایه هدایته، ناظر نیست به فیزیک و شیمی، چون حضرت امام دیگه، امام هادی الالحق، شأن امامت از شأن امامت داره تقسیم میکنه، اون قرینه است بر این که به همه علوم نظر نداره. شما در تقسیم بندی علوم یه تقسیم بندی جامع تر بده، این از شأن امامت دارد میگه، اون شأنش قرینه است که چی رو داره تقسیم میکنه، این اب نداره بپذیر، ولی مقسمش محدود به هموناست، خارج از اینا رو نمی چی؟ هدایت دنیاوی هم آره هدایت دنیاوی هم شامل میشه، بله، اصلا دنیا آخرت مرز نداره، تفکیک دنیا آخرت رو ما به یه معنا میپذیریم، به یه معنا نمیپذیریم. به معنای عرض کنم که جهان مادی و فلان و اینا که مثلا بگی یه میزی داشته باشه از آخرت، به این معنا نمیپذیریم. ولی معنای گرایش انسان، جهت گرایش انسان غیر خدا باشه میشه مادی و دنیایی، جهت گرایش خدا باشد میشه اخروی. جهت گرایشه که حیثیت مایز بین دنیا و آخرته، نه عالم طبیعت. مثلا شما خیال کنید که آقا فیزیک علم دنیاییه، غلطه این. فیزیک علم دنیاییه یعنی چی؟ فیزیک میتونه دنیایی باشه، میتونه آخرتی باشه.
اصلا میکنند اسلام هر دین رو کمپلت قبول یا رد نمیکنه، اجزایی داره هم علمی.
بله.
هم اجزاش رو قبول میکنه و اجزاش رد.
بله.
این تاریخ که مطرح شد، خب امیرالمومنین وقتی توصیه به عزت دین میکنن، خب اخلاق مطرح در اسلام بخشی از تاریخ که عبرت گیری باشه شو توصیه میکنه.
ولی اون چیزها، اون حیثیت علم اخلاق از حیثیت تاریخ جدا میشه. تاریخ یعنی چه اتفاق افتاد، ولی درس تاریخ نه، درس تاریخ از علم تاریخ بیرونه. درس تاریخ شما مثلا برای بچه تعریف میکنی من کوچیک بودم چیکار میکردم، پدر بزرگ من چیکار میکرد، این دهات قبلا چجوری بود، این تاریخه. ولی حالا بیایید پس فلان میکنیم، نتایج مباحث تاریخی از علم تاریخ بیرونه، فلسفه تاریخ.
بخشش رو قبول داره که به دلیل اخلاق اسم میخوره مثل عبرت ها، بخشش رو قبول داره که به دلیل کار دنیاییت میخوره. مثلا وقتی رفتن جوی تیمان رکشم،
شما میخوای بگی که آره، یعنی وقایع تاریخی اگه دخل در
فهمود این فضله، این علم نیست. پس حضرت بخشی مثلا از تاریخ قبول داره که به دلیل دنیا،
حالا اون بخشیش که به درد این دنیا فرض کن، اون بخشیش که به درد آخرت نمیخوره. مادر حضرت موسی اسمش چی بود؟ به درد آخرت نمیخوره.
این علم اسلامی نیست، اصلا این نمیشه اسلامی زش کرد.
چرا نمیشه اسلامی زش کرد؟ دخالت در هدایت بشر نداره.
هدایت دنیوی یا اخروی بشر رو بخوره دست اون میذاره. لذا علم انصاب وقت از اون میگه فقط فضل علمی نیست، بس علم انصاب به عنوان بخش از تاریخ اسلامی قبول.
ببین دونستن اسم مادر حضرت موسی به درد آخرت ما نمیخوره، ولی اگر یک کسی بیاد دروغی از خودش یه اسمی درست کنه، بگه مادر حضرت موسی اسمش ملیکا بوده، دروغی، گناه کرده یا نه؟ گناه کرده یا نه؟ پس اسلام باز دین اینجا میاد، دین میاد میگه هم برای آخرتت، نه ببین، دین میگه هم برای آخرتت ضرر داره، هم میگه هم دروغ گفتی برای آخرتت ضرر داره، هم مصداق علم لاینفعه، هم علم لاینفعه رو تتبع کردی، عمر خودتو به باطل گذروندی، همی که دروغ گفتی. پس در این که دروغ گفتی باز دین دخالت میکنه، یعنی تاریخ و
اون میز اخلاقی اسلام میاد یک میز خاصی رو از تاریخ میگیره.
بله. حالا کلام ایشون، آره کلام ایشون رو من درسته میپذیرم. میخواد بگه قلم تاریخ یه قلمرو اختصاصی داره، مسائلی که به درد دنیا و آخرت بشر نمیخورد. علم لاینفع تو مسائل تاریخی زیاده، به درد دنیا و آخرت بشر نمیخورد. اونا حالا اگه پیدا شد دیگه، حالا
حتی به تاریخ انصاب هم که میگن، همین انصاب هم قابل، یعنی الان علم رجال ما الان چجوری به درد میخوره؟
هر جوش که به درد میخوره بگیر، اسلام میگه بگیر،
نه همون علم انصاب که مثلا تو روایت تصویر شده،
آره ناپلئون مثلا کفشش چه رنگی بوده، چرم کفشش از کجا می آورده، نه به درد دنیا. خب علم تاریخ ممکنه اینو ضبط و ضبط بکنه و منتشر بکنه، بله، ولی اگر اسلامی بخوام مثلا نگاه بکنم، میگم آقا به درد اسلام نمیخوام. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم روش اجتهاد، من نمیخوام بگم دایره علوم اسلامی کجاست، این که مشخص دایره علوم اسلامی معنای عام معنای اخصش گفت، من میخوام بگم آیا روش اجتهادی همینجا میتونه بیاد مچه یه مورخ رو بگیره بگه آقای مورخ چرا حدسی صحبت میکنی، چرا یه چیزی که در حد اثبات ظنیه تو به صورت اثبات قطعی به مردم میگی؟ ای آقای استاد دانشگاه، میای راجع به فلان واقعه تاریخی صحبت میکنی، همچین صحبت میکنی انگار وحی منزله. ببین روش اجتهاد میاد حتی تاریخ رو منظم میکنه، میگه وقایع تاریخی رو به یه روش صحیح باید به گردن میتونی بگیری. دروغ گفتی، کجا دروغ گفتی، کجا صادق بودی، کجا کاذب. روشه چرا؟ خب ظن عام و ظن خاص داریم دیگه ما. ظن خاص ظنه ولی دلیلش قطعه.
شما مثلا بر اساس منابع، مثلا منابع رو معتبر میشونن بر اساس
من. ببین من یه کتاب دارم، ماهیت حکم ظاهری، همین شبهه ابن قبه که حجیت غیر علمه، که به نظر میاد یه بحث قدیمیه، بسیار بحث روز مهمیه. اونجا نگاه کن، من بحث کردم دیگه، این که در شرع چرا بعضی از ظنون معتبر شمرده شده با اینکه احتماله. و شما شارع گفته قبول کن به گردن من، خبر ثقه ظنیه ولی تو حساب بکن قطعیه، قبول کن. این یه حساب کتابی داره. میخوام بگم منجزیت و معذریت یک بحث بسیار دقیقیه. ما منجزیت و معذریت رو میخواییم. قطع منجزیت و معذریتش ذاتیه ولی در زن تعبدیه. حالا نکتش چیه تعبدیه؟ با اینکه ممکنه به خطا بره، اون نکتش کلی حرف داره که از مباحث بسیار روز دنیای ماست. نتیجهش این میشه روش اجتهادی رو در تمام علوم انسانی باید اعمال کنیم. اگه اعمال نکنیم این علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی نیست.
کار مجتهدینه،
کار یا مجتهده یا محقق فقه پژوهه که از مجتهدین بگیره کنار هم بچینه و نتایج نشون بده. در تاریخ هم روش اجتهاد رو باید به کار ببریم. باید مجتهد باشه، باید به گردن بگیره، حجیتش باید تموم شده باشه. به خاطر همین آقای مطهری میگفت آقای آیتی رو من مجتهد در تاریخ میدونم. آقای مطهری میگه من آقای آیتی رو مجتهد در تاریخ میدونم. یعنی اونایی که در تاریخ مجتهد نیستن حرفاشون قابل اعتماد نیست، چون اون نمیتونه سندشناسی بکنه. الان شما راجع به علم امام، الا ماشاءالله ما روایت داریم، این روایت ها سندن و دلالتن، چجوری شما میتونه جمع بکنی یه نتیجه بگیری؟ کدومش تقیهی بوده، کدومش غیر تقیهی بوده؟ آیا بچه جمع داره؟ جمع تبرعیه، جمع غیر تبرعیه؟
بحث داره اینه که
روش های اینو متفاوت
که علم کلام خبر واحد رو مثلا
تو مسائل اعتقادی
بعضی از مسائل
ازان گذشت. من ببخشید حواسم به ازان دوازده. آها نگذشت. خب
مثلا تو علم کلام ما الان حجت نمیدونیم
به چی رو؟ خب ببین اون یه بحث دیگه است. حالا اجازه بده، اون یه بحث دیگه است. راه افتاده به عنوان این است که آیا خبر واحد در امور اعتقادی اعتبار داره یا اعتبار نداره. چند تا مقاله هم راجبش داریم. خدا جی اونی که کی گفته اعتبار نداره؟
قبول نداره دیگه. مثلا حکمت معصوم ما خبر واحد قبول میکنه.
ببین امور اعتقادی یقین میخواد، تعبد درش معنا نداره. آره اجازه بده، تعبد درش معنا نداره ولی معناش این نیست که از خبر واحد نمیتونی استفاده کنی.
استفاده یعنی روش بالاخره اجتهادی فقه.
نه شما چرا در امور اعتقادی هم روش اجتهادی به کار میاد؟ حالا چجوری به کار میاد؟ شما بگو چجوری به کار میاد. از این طریق به کار میاد که شما در همون گزاره‌ای که گزاره اعتقادیه، از نصوص که میخوای استفاده بکنی، نمیخوای بگی که چون این نصوص گفته مثلا پیغمبر گناه نمیکرده پس منم میگم پیغمبر گناه نمیکرده. نه، پیغمبر معصومه، این باید قطعی باشه برای شما، تعبد درش معنا نداره. بگی ممکنه گناه بکنه، محال نیست گناه بکنه، ولی چون روایت گفته گناه نمی کنه من میگم گناه نمی کنه. نه، تعبد معنا نداره. باید چیکار کنی؟ حال اجازه، تعبد معنا، باید یقین پیدا کنی. حالا شما چجوری میتونی یقین پیدا کنی؟ یکیش اینه که بگی آقا برهان عقلی داریم. اگر گناه بکنه نمیتونه هادی باشه و چون هادیه اطاعتش مطلقه پس معصوم. یه دلیل. یه دلیل این است که قرآن معتبره، حجت است و نصوص قرآنی در این زمینه دلالت قطعی دارد. از این نصوص قرآنی کشف میکنیم که پیامبر باید معصوم باشد. یعنی دلیل نقلی قطعی بر چی داریم؟ عصمت داریم. دلیل نقلی قطعی بر عصمت داریم. نمیگه شما متعبد باش، متعبد نیستی، دلیل قطعی. قرآن تموم شد، روایات، یه روایت اینجا داریم، یه روایت اونجا داریم، یه روایت اونجا داریم، یه قرینه اونجا داریم. از مجموع این روایات به انضمام قرائن کشف میشه، دلیل قطعی پیدا میشه. ولی اگر اینا نباشه، با یه روایت بخوای اثبات بکنی نه، با چند تا روایت میشه. مثلا رجعت الان اینجوریه دیگه. رجعت شما به مجموع روایات جمع کردن، میگن رجعت از مقومات تفکر شیعی نیست، منتها مجموع روایاتش انقدر زیاده، تک تک قطعی و صدور نیست، مجموع روایاتش انقدر زیاده ما نمیتونیم ازش بگذریم. حالا شما نه اجازه، مجموع اون روایات رو شما میخوای جمع بکنی، دلالت های نقطه تلاقی دلالت ها تمام شد دیگه. پس
کاملا اون روش رو استفاده نمی کنیم.
روش اجتهادی شیعه رو باید اعمال بکنی تا به قطع برسی. از دلیل نقلی، از دلیل نقلی میخوای به قطع برسی، از دلیل نقلی میخوای به قطع برسی، باید روش اجتهاد اعمال.